ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پهلوگیری یک نفتکش در کنار نفتکش آدریان دریای یک در بنادر سوریه احتمال تخلیه محموله آن را تقویت کرده است. فعالیت کنسولگری عراق در مشهد به دلیل حمله به دو دیپلمات عراقی به حال تعلیق در آمد. و حسین فریدون برادر حسن روحانی به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. شرکت ردیابی نفتکش ها موسوم به تانکر ترکرز روز سه‌شنبه گزارش داد که نفتکش جاسمین ایران با 350 هزار بشکه ظرفیت در کنار نفتکش آدریان دریای یک در نزدیکی بندر بانیاس سوریه پهلو گرفته و نحوه ایستادن آنها حالت تخلیه نفت از یک کشتی به کشتی دیگر را دارد. این شرکت میگوید با این حال هنوز آثاری از تخلیه نفت از آدریان دریای یک به جاسمین مشاهده نشده است. نفتکش گریس یک که بعداً به آدریان دریای یک تغییر نام داد، از 13 تیر ماه امسال به ظن حمل نفت برای سوریه به مدت 45 روز در آبهای جبل الطارق توقیف بود. ایران همان زمان اعلام کرد که مقصد نفتکش سوریه نیست. این نفتکش 27 مرداد از جبل الطارق خارج شد و چند بار مسیر خود را در دریا تغییر داد و نهایتاً در نزدیکی بندر بانیاس سوریه لنگر انداخت. سخنگوی وزارت خارجه عراق خبر داد که فعالیت کنسولگری این کشور در مشهد به دلیل حمله به دو دیپلمات این کشور در شهر مشهد و بازداشت آنها تعلیق شده است. احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق روز سه‌شنبه این خبر را در توییتر اعلام کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو دیپلمات عراقی را در خیابانی در مشهد ضرب و شتم قرار دادند و سپس به مدت 2 روز بازداشت کردند. مشخص نیست که دلیل ضرب و شتم این دیپلمات‌ها چه بوده است. در همین حال حسن جعفری معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی در واکنش به این خبر با بیان اینکه سوء تفاهم ضمنی صورت گرفته بود و برطرف شده گفته که تعطیلی کنسولگری عراق صحت ندارد و مشکلی در این زمینه نیست. حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اتهام دریافت رشوه به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. بنابر اعلام غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، آقای فریدون به تحمل 5 سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده است.
در مورد خود آقای حسین فریدون، 7 سال حبسی رو که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به 5 سال تقلیل داده.
مقام های قضایی ایران 25 تیر ماه سال 96 از بازداشت حسین فریدون به خاطر اتهامات مالی خبر دادن و یک روز بعد خبر رسید که او با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در قوه قضایی در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی و رد آنچه پولهای کثیف خوانده شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاکنون به صدور حکم زندان برای برادرش واکنشی نشان نداده است. و اما روز سه‌شنبه همزمان با دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ولادیمیر پوتین همتای روس خود، رئیس جمهوری روسیه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کرد. این کنوانسیون که در شهریور امسال در پارلمان روسیه تصویب شده بود، اکنون با امضای آقای پوتین به قانون تبدیل شده است. حسن روحانی که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ارمنستان رفته، در ایروان با ولادیمیر پوتین نیز دیدار کرد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم فرهنگ قویمی.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از برجام به عنوان الگوی کارآمد از موفقیت دیپلماسی چند جانبه برای حل و فصل مسائل بین‌المللی یاد کرد. وی خواستار اجرای کامل تعهدات متقابل از سوی همه امضا کنندگان شد. اشاره آقای روحانی میتواند به سازوکار ویژه مالی اروپا باشد که از سوی 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا راه اندازی شد که هنوز به اجرا در نیامده است. تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل روسیه و آسیای میانه سفر حسن روحانی به ارمنستان را چنین ارزیابی می‌کند.
در شرایطی که ایران با تنگناهای اقتصادی بسیار خشمگینی مواجه هستش به خاطر تحریم‌هایی که اعمال شده، رابطه هرچند محدود با همسایگان کوچکش مثل ارمنستان میتونه مفری باشه برای اینکه جان تازه اقتصاد وخیم که دوران بسیار پر تلاطمی رو پشت سر میگذاره فراهم کنه. بنابراین درسته که سهم اقتصاد ایران و ارمنستان بسیار بسیار محدوده، اما ارمنستان همیشه تونسته که برای ایران یک گذرگاهی باشه تا بتونه از طریق این گذرگاه به شکل محدودی با جهان خارج ارتباط مالی داشته باشه. بنابراین نباید در دامنه اهمیت این سفر بسیار گفت، اما به صورت همیشه باید در نظر گرفت که در شرایط فعلی گزینه‌های چندانی در برابر ایران برای خروج از این بحران وجود نداره.
روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس اوراسیا، حسن روحانی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین نیز دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهوری روسیه بر همکاری‌های اقتصادی بین دو طرف و منطقه آزاد تجاری که قرار است تا 4 هفته آینده به وجود آید تأکید کرد. اما همزمان با این گفتگوها رئیس جمهوری روسیه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. پارلمان روسیه روز 28 شهریور ماه این کنوانسیون را تصویب کرده بود. تورج عطابکی درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر چنین میگوید:
اون چی که مهمه در حقیقت اینی که قرار بوده که اون کنوانسیونی که برای بهره برداری از منابع انرژی سطح دریا و زیر دریای خزر بین این کشورهای مشرف بر دریای خزر امضا بشه، باید میرفت و در مجالس این کشورها مورد تصویب قرار می گرفت و بعد تایید می شد و بعد آماده بهره برداری می شد. اما مستقل از این، روسیه و قزاقستان و آذربایجان خود تصمیم گرفتن که این رو دور بزنن و با امضای قراردادی که یکی از بندهای این کنوانسیونه، هم قرار بود که اول مورد تصویب مجالس این کشورها قرار بگیره، خود به تقسیم بندی سهم خود از این دریا دست دادن و در حال حاضر وقتی که ما میبینیم بین کشورهای مشرف به این دریا تنها ایرانه که هنوز مجلسش به این کنوانسیون و طرح تحقیقت منابع دریایی اشاره در این کنوانسیون گامی بر نداشته و امضا نکرده، و بنابراین اگر که همینطور بریم جلو بر اساس توافقاتی که پیش رو داریم، باز سهم قزاقستان چیزی در حد 28%، آذربایجان 21% و روسیه 19% خواهد بود، و اگر که ما به سهم مدعای دایی ترکمنستان هم 21% اشاره کنیم، سهم ایران بسیار بسیار اندک بین 11-13% خواهد بود. این بزرگترین ضرری است که متوجه ایران خواهد بود در این نشست.
تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر در سال 97 در شورای عالی امنیت ملی با انتقاداتی مواجه شد و برخی از جمله شاهزاده رضا پهلوی دولت ایران را به واگذاری دریای خزر متهم کردند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی که پیش از این به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشت شده بود، اکنون به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتخاب شده است. شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از جمله شرکت‌های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند. محمد عزیزی در حالی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شده که دو شرکت خودرو سازی سایپا و ایران خودرو از زیر مجموعه های این سازمان هستند و این نماینده مجلس به همراه فریدون احمدی نماینده زنجان چندی پیش از سوی قوه قضاییه به عنوان متهمان اخلال در بازار خودرو 30 مرداد بازداشت شدند. البته بازداشت این دو نماینده مجلس زیر یک هفته بود و هر کدام با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند و در جلسه علنی روز سوم شهریور مجلس هم حاضر شدند. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا این چنین میگوید:
ظاهر قضیه اینه لااقل کسی ایشان نباید عضو این هیئت میشد. واقعا ما از خانم سیده حمیدی زرآبادی نماینده جوانی است و از این چیز مسائل مالی پشتش نیست، این سوال خواهم کرد که این هیئت با وجود چنین آدمی چگونه میتواند بیطرفانه تخت تبحث کند. یعنی ظاهر سازی قضیه حتی متاسفانه در این انتخاب صورت نگرفته و نشان میده یه باندبازی هایی که تو مجلس هست. ملاک فساد نیست به این معنی، اصلا شاید اینا رو فساد ندارن این کار رو، بلکه ملاکشان خودی بودن یا تو جناحی بودن یا جناحی نبودنه. تا مسائل مالی و تخلفات همین برخوردن به نظر من آقای روحانی با برادرش داشت و این یه مشکله و یه مشکلی است که معمولا در جمهوری اسلامی این مسئله غمزه‌این می‌شود اگر شما خودی باشی.
محمد عزیزی که همچنان پرونده‌اش به اتهام اخلال در بازار خودرو باز است، به گفته احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشتر در تیر ماه امسال هم به اتهام فساد اقتصادی به مدت چند ساعت بازداشت شده بود و در نهایت تنها با قرار التزام به حضور با قول شرف آزاد شده بود. با این حال به اعتقاد تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور چنین نمایندگانی در هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس تأثیر چندانی در خصوص عملکرد این هیئت‌ها نخواهد داشت.
ببینید به طور کلی مسئله دیگه ما تحقیق تفحص مجلس جایگاه چیه؟ این تحقیق تفحص ما یه خبر دارم، مثال در مجلس ششم ادعی گفتن آقا خودرو نباید محور توسعه باشه، این تحقیق انجام شد ولی هیچ تأثیری نگذاشت، حتی خوانده نشد در مجلس. این تحقیق تفحص ها تأثیری هم نداشته. در مجلس ششم در باره عملکرد صدا و سیما تحقیق شد، همین آقای لاریجانی رئیس مجلس گفت تحقیق و تفحص کش بود. معمولا قوه قضاییه نمیپذیره تحقیق تفحص رو به عنوان استقلال داره. در کشورهای غربی میبینی مجلس نمایندگان اگه کاری انجام میده این بازتاب سیاسی داره و مسائل حقوقی رفت پیدا میکنه. ولی ما به بهانه استقلال قوه که اتفاقا مستقل هم نیستن و رهبری که همش دخالت داره، که مجلس از طریق شورای نگهبان توی قوه قضاییه از طریق انتخاب مستقیم قوه قضاییه، ولی بازم میبینیم به وقتی که عمل بکنم این ارتباطا نتیجه بهتر شدن وضع مردم بده، ببینیم اون موقع اینا میگن ما مستقلیم، ما تحقیق مجلس قبول نداریم. بارها قوه قضاییه ایران اعلام کرده ما تحقیق مجلس قبول نداریم و کار خود نمی کنیم.
پیش از این محمد جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفته بود که قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس درباره وضعیت نمایندگانی که مرتکب جرم میشوند سکوت کرده است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که همکاری‌های نظامی ایران و چین در حال افزایش است. محمد حسین باقری روز سه‌شنبه خبر داد که دو کشور یک کمیته مشترک نظامی با هدف هماهنگ کردن فعالیت‌های نظامی و توسعه این فعالیت‌ها تشکیل دادند. آقای باقری اعلام کرده که چین برای نخستین بار در یک رزمایش مشترک با ایران و روسیه شرکت خواهد کرد و این رزمایش در آذر ماه امسال برگزار خواهد شد. و رئیس سازمان فضایی ایران هم از پرتاب سه ماهواره به فضا تا سه ماه آینده خبر داد و گفت که از این ماهواره ها در بخش‌های گوناگون از جمله ناوگان دریایی و یا در زمان وقوع بحران ها استفاده می شود. مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضای ایران اسامی این ماهواره ها را پارس 1، ظفر و ناهید اعلام کرد. جمهوری اسلامی یک ماه پیش برای سومین بار تلاش کرد ماهواره ناهید را به فضا پرتاب کند، اما به دلیل انفجار در سکوی پرتاب موفق به انجام این کار نشد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.